کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آب در خوابگاه مورچگان. نمیتوانم دکارت را ببخشم. دکارت در تمام فلسفه خود هرچه میتوانست کرد تا خدا را کنار بگذارد، لیکن نتوانست لزوم وجود خدا را برای آغاز خلقت با سرانگشت اشاره خداییش انکار کند. اما بعد از آن دیگر خدا از نظرش چیزی بی مصرف بود. بلز پاسکال. واکنش دینوران به کرونا تحلیل‌ها و تجربه‌های ما را تصدیق کرد. موقعی که خودش را نشان داد، هیچ فرقی میان انواع دینداری تا به مقاومت نیاورد. دینداری تجربه‌اندیش همان حرفی را زد که دینوران دیگر می‌زنند. ویژگی مشترک رویکرد دینورانه چیست؟ همه دینوران می‌خواهند هر جوری هست پای خدا را در این میان پیش بکشند. به باور ایشان نمی‌توان به شناخت درست یا دست کم کاملی از ویروس تاجدار رسید اگر او را به خدا نسبت نداد. به هر حال ویروس نیز باید در مشیت الهی جای داشته باشد. نمی شود ویروسی بیاید و برود و این وسط دینوران از آن کلاهی برای خود ندوزند. در نقطه مقابل رویکرد علمی می گوید که خدا به همان اندازه در روال‌های سیستم‌های طبیعی ربطی به ویروس ندارد که در روال‌های دیگر سیستم‌های حیاتی، در اقتصاد، سیاست، جامعه و نیز روال‌های سیستم‌های روانی و ذهنی، عاطفی و عقلی. اگر از یک معلم بپرسید بدترین بخش کار معلمی چیست، به احتمال زیاد می‌گوید امتحان گرفتن. من معلمی می‌شناختم که روز امتحان عینک دودی می‌زد. روز امتحان تن بچه‌ها بوی ترس می‌دهد. این بو چنان غلیظ و چسبناک است که روی دیوارهای کلاس‌ها می‌ماسد. لابد آن را شنیده اید. وقتی مدیر مدرسه در قصه به همین نام از آل احمد به اتاقهای مدرسه سرکشی می کند، اولین چیزی که محکم توی صورتش می زند همین بوست. او یک روز تصمیم می گیرد برگردد به معلمی. پیش از هر امتحانی که می شد خودم یک میتینگ برای بچه ها می دادم که ترس از معلم و امتحان بیجاست و باید اعتماد به نفس داشت و از این مزخرفات. ولی مگر حرف به گوش کسی می رفت؟ از در که وارد می شدند چنان هجومی می بردند که نبود. به جاهای دور از نظر، یک بار چنان بود که احساس کردم از ترس لذت می برند. اگر معلم نبودی یا مدیر، به راحتی می توانستی حدس بزنی که کیها با هم قرار و مداری دارند و کدام پهلو دست کدام خواهد نشست. یکی دو بار کوشیدم بالای دست یکشان بیستم و ببینم چه می نویسد، ولی چنان مضطرب می شدند و دستشان به لرزه می افتاد که از نوشتن باز می ماندند. می دیدم که این مردان آینده در این کلاس ها و امتحان ها آنقدر خواهند ترسید که وقتی دیپلمه بشوند یا لیسانسه اصلا آدم نوع جدیدی خواهند شد. آدمی انباشته از وحشت، انبانی از ترس و دلهوره. یک روز بیشتر دوام نیاورد. امتحان کار شنیعی است. یک حالت بدوی و سبعانه دارد. هدف نهایی آن زنده کردن و دامن زدن به جولان اندیشه نیست. تبدیل کودکان است به بندگان. من شاگردی ندیدم که از ترس امتحان چیزی از جنس اندیشیدن و آزادگی یاد گرفته باشد که عمیق و ماندگار باشد. برای امتحان خواندن یک چیز است، برای تعالی خود و جولان تفکر خواندن یک چیز دیگر. ترس به جای آن که به شاگرد اعتماد به نفس بدهد و او را به تعاون و همکاری تشویق بکند، او را به چاپلوسی و تقلب می اندازد. امتحان برای خار کردن شاگرد است، برای آنکه یاد بگیرد اطاعت کند، برای آنکه ترس از قدرت در رفتار و در طرز اندیشیدنش ریشه بدواند. هر معلم خوبی سرانجام می‌فهمد که شیوه‌های بهتری برای آموزش و پرورش هست. تنها یک معلم تنبل، معلمی که حاضر نیست از تجربه خودش چیزی یاد بگیرد، همچنان به این کار ادامه می‌دهد. حال حدس بزنید یک معلم چقدر شوکه می‌شود هنگامی که ببیند که امتحان اوج تبیین دینوران از قضیه کرونا است. اگر از دینوران بپرسید خب خلاصه در یک مفهوم در کوتاه‌ترین بیان ممکن معنای این لحظه تاریخی چیست، جملگی یک صدا پاسخ می‌دهند خب معلوم است این یک امتحان الهی است. خوب دقت کنید، ممتحن اینجا ویروس کرونا نیست، یک مدل خداست، مدل خدایی که دینوران می‌خواهند ما را در هزاره سوم با او آشتی بدهند. همین ممتحن بزرگ است، کسی که سخت ترین امتحانات را از بندگانش می‌گیرد و عمومی ترین راهی که برای تعلیم و تربیت آنان بلد است همین است. جالبی خاصش در این است که در این امتحان تنها کسانی موفق می‌شوند که همین مدل خدا بخواهد، و تازه آن هم نه چون خودشان می‌توانستند، بلکه برای آن که معلم و ممتحن بزرگ خودش به آنان کمک می‌کند. حوزه‌ها را نمی‌دانم، ولی در مدارس معمولی نه این تبعیض قابل قبول است و نه اصولاً رساندن معلم به شاگردانی که دوست دارد موفق بشوند. امتحان یا آزمون کلید واژه دینوران است برای هر چالشی که انسان با آن روبرو بشود. یک سرچ ساده در اینترنت روی اقوال و سخنرانی‌های دینوران این را نشان می‌دهد. چون این سرچی به علاوه نشان می‌دهد که امتحان و واژه فارسی آن آزمون مفهومی است که جایگاهی کانونی در طرز اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی دارد. او مایل است همه چیز را امتحان بداند. او از ملت ایران به خاطر درخشش در امتحان بزرگ انتخابات تشکر می کند. می گوید دفاع مقدس آزمون بزرگ ملت ایران در بروز استعدادها بود. او کرونا را نیز یک آزمون عمومی و عجیب برای دولت‌ها و ملت‌ها می‌شناسد. می‌افزاید ملت ایران در آزمون بیماری اخیر خوش درخشید. او ماه مبارک رمضان را نیز یک رزمایش گسترده می‌نامد. ملت ایران در آزمون کرونا خوش درخشید. در عوض در این ماجرا فرهنگ و تمدن غرب محصول خود را نشان داد که این نتیجه طبیعی فلسفه حاکم بر تمدن غربی مبتنی بر فردگرایی و مادیگرایی و غالباً بیخدایی است. این غرب نه میدانی است برای نمایش بالاترین ارزش‌های انسانی و نه جایی که یکی از منابع اصلی و عمده بشری برای رویارویی با کرونا است. غرب جایی نیست که به خاطر تمدن درخشان علمیش تنها راه پیروزی بر این ویروس را پیش پای انسان گذاشته است. نه، رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان یکی از سناتورهای غربی که گفته بود غرب وحشی زنده شده است، افزودند هنگامی که ما میگوییم غرب یک روح وحشیگری برخلاف ظاهر اتو کشیده و اتکلون زده خود دارد، برخی آن را انکار میکنند، اما حالا خود آنها صراحتا همین واقعیت را میگویند. غرب البته وحشی و مرتجع نیز دارد، همان گونه که شرق و آن کشوری که از ترس نامش را نمیبرم. اما این سخن رهبر ایزگم کردن است. پیداست که رسوایی به بار آمده ولی فقیه مسلمین را نیز نگران کرده است. در مقابل غرب و فلسفه حاکم بران، هرچه از جنس نیکی و خدمت است گواه شأن و عظمت انسان به ماه و انسان نیست، نشان دهنده عمق و روح فرهنگ اسلامی در مردم است و برخلاف خواسته برخی که در یکی دو دهه اخیر تلاش کردند فرهنگ اسلامی ایرانی را تحقیر و مردم را متوجه سبک زندگی غربی کنند، این حرکت ها نشان داد خوشبختانه احساس تفکر و فرهنگ اسلامی و زنجیره ارزش های اسلامی در مردم ایران قوی و راسخ است. پایان نقل قول. جهان رهبر معظم نیز یک جهان دوالیستی است. علم انسان می تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، ولی انسان برای باز کردن گره عدالت، برای تأسیس حکومت و چرخاندن امر اقتصاد و سیاست همچنان نیازمند دینوران است، یا چنانچه دینوران اغلب به زبان شاعرانه و کنایی می گویند نیازمند دست قدرت الهی. نقل قول. علم و خرد همچنان که تا کنون اثبات شده نمی تواند گره بی‌عدالتی را باز کند و تحقق این آرزوی همیشگی بشر نیاز به دست قدرت الهی دارد و به همین علت مأموریت بزرگ حضرت بقیت الله العظم پر کردن زمین از قسط و عدل است. پایان نقل قول. در این امتحان نیز یکی باید به ما جوابها را برساند. مهم نیست به اظهار نظر کدام یک از دینوران درباره ویروس کرونا گوش بکنید. جملگی موضوع امتحان را پیش می کشد. این تنها قالب فکری است که می توانند کووید 19 را در آن برای خود و پیروانشان فهم پذیر کنند. تنها نکته ای نیز هست که در آن می توانند حرفی بزنند که دیگران بهترش را نمی زنند. یک آیت الله که شاید از طایفه معرفت اندیشان باشد می گوید، نقل قول، رخداد تلخ و مهمان ناخوانده کرونا ویروس که جامعه بشری را گرفتار کرده است با رحمت مطلقه الهی هماهنگ است. گاهی خداوند افراد خابیده و غافل را به وسیله این امور بیدار و انسانهای بی تفاوت را هوشیار می کند. در نظام خلقت چیزی شر نیست و اگر اندک آسیبی به جامعه برساند شر آن بسیار کم است و خیرش بسیار زیاد می باشد. پایان نقل قول. حرف این آیت الله بی مبنا نیست. هم سابقه در اسلام دارد، هم در متون اصیل یافت می شود. خدا هر از گاهی برای تنبه قومی، مثلا قوم نوح، همه آدمیان دیگر و تمامی جانوران معصوم را در آب غرق می کند، یا اهالی شهری را از بچه قنداقی تا پیر از پا افتاده طعمه حریه. آنچه در ادبیات جنگی به آن می گویند تلفات جنبی، در کتابهای آسمانی حتی محل تأمل نیست. فکر میکنید نظر دینداری تجربه‌اندیش چه بود؟ همین بود، لیکن به زبانی که از ماهی تازه از آب گرفته لیزتر و لغزانتر است. این یکی نیز از تنبه سخن به میان آورد و گفت موقعی که خدا میگوید ما شما را با مرگ و میر و تلف شدن اموال و اسمار امتحان میکنیم، مصداقش همینجا و همین روز هاست. صحنه صحنه امتحان است تا که قبول افتد و که در نظر آید. آیا میتوان تصویری هولناکتر از این از صحنه به دست داد؟ نیچه به نکته مهم و ترسناکی رسیده بود وقتی میگفت نهی واعظان مرگ منفعل نیست، خلاق است. ایشان سرد ترین جهانها را ترسیم میکنند. چه امتحانی؟ امتحانی در کار نیست. پیش کشیدن پای امتحان با این بار معنایی مذهبی خطرناک است. نه طاعون سیاه امتحان بود، نه زلزله لیسبون و نه ویروس کرونا. اینها مشکلاتی هستند که انسان به عنوان موجودی از و در طبیعت هر از گاهی با آن روبرو می شود و باید با حواس جمع و با تمرکز علمی آنها را به شکل درستی حل کند. بیش از 2500 سال از آن روزی می گذرد که تالس نشان داد کسوف هیچ ربطی به خشم خدایان ندارد. و می شود وقوع آن را با محاسبات طبیعی پیش بینی کرد. چرا باید یک چنین مصیبت دردناکی را به مفهوم امتحان نسبت داد که تصویری که از خدا به دست می دهد تفسیر ممتحن بزرگ است و نه خدایی که همه فرزندانش را بی استثناء دوست دارد؟ چه سببی جز جنباندن آن زنجیری که یک سرش در حجاز است کرونا را نام یک امتحان می کند؟ کرونا یک امتحان نیست، آزمونی نیست که معلم شقاوتمندی که آن بالا نشسته است تهیه کرده باشد. یک پدیده طبیعی است، قابل کنترل و سرانجام به احتمال قریب به یقین قابل پیشگیری و درمان. استعاره مناسب در اینجا امتحان نیست، حتی اگر کسی اعتراض کند که روشن فکر دینی در حال شعر بافی دینی است. این یک مفهوم قرون وسطایی از امتحان است. امروزه امتحان به عنوان نوعی ترس و دلهره باعث ننگ حرفه معلمی است. باید گفت پیش کشیدن پای مذهب در اینجا بیشتر ترفندی است برای نشان دادن آن که مذهب تجربه‌اندیش حرفی برای زدن دارد. اما این پرت و پلاگویی است که به هیچ چیز و کسی جز روشن فکر دینی و دین بدیعش خدمتی نمی کند. آنچه در این لحظه لازم است نجات دینوری نیست، نجات مردم است. جلوگیری از شیوع بیماری، بسیج عمومی و به کوشش خواندن همگانی برای کمک به کسانی که به انحاء مختلف از آن صدمه خوردند و تمرکز مطلق حواس و بسیج همه جانبه مردم برای یافتن واکسن و درمان و آموختن درس‌های بسا این جهانی، آنکه چگونه برای آینده تدارک دید و سرمایه گذاری کرد که صدمه ویروس بعدی که میتواند بارها از این یکی مهلکتر و ویرانگرتر باشد قابل مهارتر باشد. تا که قبول افتد و که در نظر آید هیچ ربطی به این چالش ندارد. اینکه یک آدم مؤمن بخواهد در این لحظه از اثر پلاسیبویی نیایش استفاده بکند امریز علاهده. روشن فکر دینی لازم ندارد. موضوعی است روانشناختی. باید سر فرصت راه‌های بهتری برای مدیتیشن به او آموزان. مدیتیشن، نقل قول، به ذهن کمک می کند که توجهش را روی آنچه واقعا در حال وقوع است متمرکز کند و نه بر سر دیدن تصویری از واقعیت و یا آنچه در داستان سرایی های انسان کشف شده است. پایان نقل قول. مدیتیشن به شخص امکان می دهد که داستان ها را کنار بزند و لااقل برای مدتی کوتاه واقعیت را با شفافیت بالا ببینم. من کسانی را می شناسم که به جای راز و نیاز با مدل خدای معشوق مطاع محتشم اندکی مدیتیشن کرده بودند. پرسیدم دوستان معنای این ماجرا چه بود؟ پاسخ این بود که رنج هست ولی قهرمانان نیز هستند. اینکه انسان میزان همه چیز و معنای زمین است.